یادم نمی‌کنند و نمی‌فهمند که گوساله هنگامی که آن را می‌خوانند پاسخی به آنان نمی‌دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تسمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشتکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتی
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرانسنگ شبکه جهانی ولایت سلام میگم بنده هم به نوبه خودم شام وفات حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم انشالله که عرض ارادتتون به ساحت مقدس این بانوی بزرگوار مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه افتخار داریم تا در شامگاه شنبه خدمتگزار شما باشیم از سیمای ولایت با برنامه ویژه گفتگوی ادیان که انشالله ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید این هفته هم چون هفته پیشین در خدمت استاد عزیزم حاجی رضوی هستیم تا در خصوص نحوه تعامل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با اهل کتاب و در حقیقت جبهه مقابل که نگیم طرف مقابل اهل کتاب نحوه برخوردشون با مخالفانشون صحبت بکنیم و به نوعی جمع‌بندی بحث یکی دو هفته پیش هست حاج آقا سلام بر شما شبتون بخیر و این ایام تسلیت میکنم
علیکم السلام و رحمت الله عرض سلام میان دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه امیدوارم که مباحث ما تا به حال مفید واقع بوده باشه عرض تسلیتی هم دارم ایام شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو انشاءالله که همه ما این ایام زائر ایشان یا زائر برادر بزرگوارشون در مشهد الرضا و بلکه زائر پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر در کاظمین بوده باشیم
انشاءالله خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون در این برنامه من هفته پیش بود که افتخار آشنایی با شما و این برنامه رو داشتم و مهمان این برنامه هستم و شما صحبت فرمودید در خصوص تعامل اهل بیت عصمت و طهارت با اهل کتاب که اونجایی که رأفت اسلامی ایجاب میکرد این برخورد از روی رحمت و دلسوزی و رأفت بود و جایی که نیازمند قاطع بودن و سفت برخورد کردن به قول خودمون باشه این بزرگواران اونجا بدون هیچ اغمازی عمل میکردن اگر موافق باشین این هفته جمع‌بندی مباحث هفته پیش و هفته پیشینش رو داشته باشیم ببینیم که بالاخره اتفاق این برنامه به کجا ختم میشه
خدا خیرتون بده اگر بینندگان عزیز ما یادشون باشه ما شروع کردیم نحوه تعامل پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت و زوایایشو مطرح کردیم خب تمام ابعاد مشخصا در این چند برنامه نمیشه بهش پرداخت و کلیاتی رو گفتیم و اجمالش این شد که اهل بیت ما در برخورد با پیروان سایر مذاهب و ادیان بناشون بر رفق و مدارا بوده و بناشون بر این نبوده که اونها رو خدایی نکرده اذیتی بکنن آزاری برسونن آبرویی از اونها بره خیلی برخورد معمولی و خوبی داشتن منتها در اون یکی دو جلسه به خاطر یه شبهه عرض کردیم بعضی وقتها دیگه فضای متاسفانه دوستانه‌ای نبوده خب اونجا اقتضاء خودشو داره یه وقت از در تقابل و جنگ و خیانت با مسلمین در آمدن که خب دیدیم پیامبر مکرم اسلام با یهودی‌هایی که پیمان شکنی کردن با کفار و مشرکینی که پیمان شکنی کردن خب چطور برخورد کردن که باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اکثر موارد برخورد رحیمانه و حکیمانه ای داشتن در بعضی از موارد خب یک جنگ‌هایی باز به وقوع پیوست که اونم خب لازمه اون فضا بود، یعنی در مقام پیمان شکنی و ضربه زدن به اسلام بودن. خب اونا رو نکاتیشو گفتیم. بعد بحث صلح حدیبیه رو مطرح کردیم و تعامل رسول مکرم اسلام با اهل مکه و کفار بت‌پرست اونجا، که خب قرآن کریم در این موضوع آیات مختلفی دارد. مثلا یک دسته از آیات به ما میگه که، یعنی به آقا رسول مکرم اسلام و اصحابشون بیان میفرماید، خداوند تبارک و تعالی در دسته از آیات با کفاری که بر سر پیمانن، با شما پیمان دارن و خیانت نکردن، سر پیمان باشید، اما اگر پیمان شکنی کردن اونها را هر جا پیدا کردید، فقاتلوا ائمه الکفر، با ائمه کفر وارد جنگ و مقاتله بشید. و بعد در همین آیات، این نکته رو من جلسات قبل نگفتم، در همین آیات داریم که عده‌ای از مسلمان ها خب فک و فامیل بت‌پرست داشتن در بین کفار. گفتن یا رسول الله ما چه کنیم؟ به اینا محبت بکنیم؟ خوبی بکنیم؟
بله،
فقط مشکل رفتامند
فامیلی که وجود داشت،
حالا رفیق بودن، فامیل بودن. آیه نازل شد که با اونهایی که پیمان شکنی نکردن و با شما خصومت ندارن و به شما اذیت و آزار نرسوندن، میتونید حتی به اونها محبت کنید، با اونها میتونید برخورد محبت آمیز داشته باشید. خب البته صحبت در مورد این آیه زیاده، بعضیا میگن که این آیه نسخ شده، بعضیا میگن نسخ نشده، حالا اون مباحث خود خاص خودشو داره، ولی خب همچین دستوری در اون زمان بیان شد. خب بعد وارد بحث پیمان شکنی شدیم، گفتیم خب با رسول مکرم اسلام و اهل بیت ما عده‌ای پیمان شکنی کردن. گفتیم پیمان شکن اگر یه مؤمن باشد و مسلمان، که خب وضعیت مشخصه، تا میتونه انسان بالاخره کوتاه میاد، گذشت میکنه، مگر اینکه بخواد ضرر مالی جانی یا آبرویی بزنه که او که حسابش خب فرق میکنه، اینجا انسان باید خب موضع بگیره. در پیمان شکن غیر مسلمان باز گفتیم اگر یک فردی باشد یا یک افرادی باشند که حالا به خاطر یه محظوراتی پیمان شکنی کردن، اگر ضررهای حیثیتی برای جامعه مسلمین نداشته باشد، با یک اهل کتابی، با یه مسیحی، با یه یهودی وارد معامله شدید، خب خلف وعده کرده از معامله کنار کشیده، شما دارید متضرر میشید. اگر صرف یه سری مسائل مالی مختصری باشد و قابل اقماس، یا پیمانهای دیگه در امور دیگری با کسی بستید، باید چند تا دوست اهل کتابی شما پیمان بستید یه سفری برید، خلف وعده میکنه، خلف عهد میکنه، این مسافرت رو نمیاد، مثلا یه کاری رو میخواستین شروع کنید، خب اینهایی که خب به حیثیت دینی شما یا به حیثیت دینی جامعه مسلمی خب ضرری نداره، اینجا هم خب آدم تا میتونه اغماز میکنه، اینم مشکلی نداره. اما مشکل اونجایی بود که یک فرد یا یک گروهی از کفار پیمان شکنی میکنن و این پیمان شکنی به ضرر
جامعه
مسلمینه و کیان اسلام و مسلمین رو به خطر میاندازه، اون
گستره لطمه خیلی فراتر،
لااقلش اینه که باعث تحقیر مسلمان ها میشه.
بله،
اگر بگیم ضرر مالی نداره، برفرض گرر مالی و
جایگاه اسلام و مسلمان رو پایین میاد،
ولی اگر باعث تحقیر شما بشه، شما باید برخورد کنید. حفظ عزت نفس هم برای افراد هم برای جامعه لازمه. عزت نفس جامعه اسلامی باید حفظ بشه. حتی ما توی بعضی از آداب شرعی و امر به معروف، حتی من یه وقتی دیدم که بعضی وقتا اگر یک مسئله حالا جزئی هست، نه تو مباحث امر به معروف و نهی از منکر در امور کلان، اونا نه، حالا یک فردی یک خطایی داره انجام میده، مثلا شما اگر بخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، عزت نفست از بین میره، احترامت از بین میره. خب اینجا میفرماین شما باید عزت و نفس و احترام خودتو حفظ کنی، آبروت در خطره. این میخواستم اینو بگم که وقتی که پیمان شکنی سر از اینجاها در بیاره، اسلام دستور داده فقاتلوا ائمه الکفر، برید بجنگید. اینو به خاطر این مسئله ما دو جلسه فقط حول و حوش این نکته آخر بحث داشتیم به خاطر اینکه دیدیم تو فضای مجازی این شبهه مطرح شده که پیامبر مکرم اسلام با کفار پیمان می‌بستن، اونا میشکستن، پیامبر اکرم دوباره پیمان می‌بستن. خب ظاهر این حرف اینه که خب با
یک ترسی نعوذ بالله در وجود پیامبر
یا ترسی بوده نعوذ بالله در وجود حضرت، یا به هر طریقی خدایی نکرده تن به یه پیمان شکنی خلاف عزت اسلام و مسلمین تن دادن، که ما اینو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم ما نداریم موردی که کفار پیمان شکنی کرده باشن و پیامبر مکرم اسلام کوتاه آمده باشن.
درست.
بله، حالا یه فردی بوده کم لطفی کرده، اینا رو داریم تو سیره اهل بیت
زدنش کم بوده.
بله، اونا رو خب اهل بیت ما گذشت کردن، کوتاه اومدن، اگر چیزای فردی بوده باشه
چه بسا اون برخورده باعث جذب اون فرد به اسلام
اون
هم شده.
اون قضیه سفر حضرت امیر. بله. که از پشت اسب افتاد روی زمین، یک مرد یهودی برداشت و ادعا کرد و با حضرت رفتن نزد قاضی و مباحثی که داشت، بعدن اون شخص ایمان آورد و شد شیعه آقا امیرالمومنین. حالا بخوام بگم اینها حسابش از اون تعاملات و
کوبنده.
اونها بعضی وقتا این لحنی که تو فضاهای مجازی پخش میشه و بعد بعضی ها باز از این استفادهای دیگه یه ممکنه بکنن، اینا خب یه مقداری منافات داره با عزت اسلام و مسلمین. ما به این پرداختیم و توضیح دادیم که صلح حدیبیه یکی از مطالب مهمه برای این قضیه و ما دیدیم که صلح حدیبیه یه صلح عرضم خدمت شما فاتحانه بود.
بله.
نه یه صلح عاجزانه، یه صلح فاتحانه بود که توضیحاتشو دادیم. من در این جلسه آخر که در این موضوعه، حالا انشالله تا ببینیم هفته های دیگه یا بنده یا سایر دوستان
بله
اگر خواستن بیان برنامه رو ادامه بدن، فعلا ما می‌خوایم یه هفته دیگه انشالله بحث رو تمام کنیم.
انشالله.
دو محور از بحث انشالله عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون، و اونم اینه که یک، چون ایام شهادت آقای امام عسکری علیه السلام بود، نکاتی رو می‌خوایم از زندگی حضرت بگم، چون در بین ائمه ما به نسبت به زمان عمرشون هیچ امامی به اندازه امام عسکری با اهل کتاب رفت و آمد نداشتن.
درست.
چه رفت و آمدهای دوستانه و با محبتی که منجر به تشیع و ایمان اهل کتاب شده، چه رفت و آمدهایی که خب اونها یه نوع تقابل با اسلام ایجاد کردن و در مباحث شبه‌انگیز اعتقادی ورود کردن. آره. و امام عسکری علیه السلام پاسخ شبهات دادن و مچ اونا رو باز کردن. اینو یک گوشه هایی رو از زندگی امام عسکری اشاره کنم. نکته دومم انشالله در قسمت دوم برنامه خواهیم گفت بعد از میان برنامه، بحث اصحاب اهل بیت علیهم السلام و روششون در برخورد با اهل کتاب است. ائمه ما اصحاب خوبی رو تربیت کردن برای پاسخ به شبهات اهل کتاب و ما نمونه های بسیار زیبایی داریم، بعضی هاشو تو جلسات قبل اشاره کردیم. امروز میخوام یه بحث مفصلی رو از نحوه مناظرات اصحاب امام صادق علیه السلام با اهل کتاب بگم و خب یه نتایجی رو خواهیم گرفت و نکاتی رو ضمنش خواهیم گفت. اما درباره آقا امام عسکری علیه السلام، ببینید امام عسکری علیه السلام خب میدونید در حدود 28 سالگی به شهادت رسیدن، در سن تقریبا 22 سالگی به امامت رسیدن و از سال تقریبا دوم و یا سوم عمر شریفشون در سامر را بودن.
بله.
یعنی بیشتر عمرشونو
در
سامر را زندگی کردن. سامر را هم یک شهر نظامی بود، یه شهر نظامی بود مثل پادگانهای نظامی بزرگ الان،
یک شهرک نظامی. آره. بود زمان.
یه شهرک نظامی بود برای خلفای عباسی و خب کنده حضرت توی قرنطینه و زندانی بودن، یعنی اینجوری نبود که حضرت 24 ساعته بله در همون سامر را باز حضرت رو تو زندان هم مینداختن،
در خود همون شهرک،
در همون شهرک حضرت خب محدودیت های فراوانی داشتن در رفت آمد، هفته دو روز دوشنبه و پنجشنبه باید میرفتن به کاخ در یه مجلس خاصی حضور پیدا میکردن و به قول امروزی ها حضور غیاب میکردن، حضور خودشون اعلام میکردن، غیر از اون که محدود بودن تو خونه، هر کسی نمیتونست بره پیش امام، آقا نمیتونستن هر جایی برن، غیر از این باز یک مدت زیادی حضرت رو مینداختن زندان، خیلی تنگ گرفته بودن بر آقا امام عسکری به خاطر جهات عدیده. یکیش بحث خب ظهور آقا امام زمان، آقا بقیت الله الاعظم بود، خب شنیده بودن وعده ها رو، آثار رو، و دیگه خب منتظر بودن از امام عسکری علیه السلام آره فرزندی به دنیا بیاد، و اونی که قراره خلاصه یملع الارض قسطن و عدلا و بساط ظالمین و حکام و برچینه. یکی از جهاتی که کار آقای امام عسکری رو خیلی سخت کرده بود این بود.
درست.
لذا بارها ریختن به منزل آقای امام عسکری با خبر قبلی، بدون خبر قبلی تفتیش کردن که ببینن آقا اگر فرزند پسری ازشون متولد شده از بین ببرن.
عجب.
حتی توی نقلی من دیدم که یه بار که ناقافل ریختن داخل بیت حضرت، اون کنیز یا مادر بزرگوارشون قنداقی حضرت دستشون بود در ابتدای تولد، و دیگه چون دیدن هیچ راهی نیست، کنار چاه آب بودن، قنداقان انداختن داخل چاه آب. خب تعجب نکنید که چرا اون کارو کرده. ما نمونه قرآنی برای این قضیه داریم. در قرآن کریم مادر حضرت موسی وقتی که قرار شد بچه ها رو بکشن، بچه هایی رو که طبق خواب قرار بود یه پسری به دنیا بیاد و بالاخره بساط فرعون رو برچینه، دستور دادن تمام اولاد ذکور رو بکشن در بنی اسرائیل. خب وقتی رسیدن به در خانه حضرت موسایی که خب تازه به دنیا آمده بود، مادرش به الهام الهی قنداقه رو گذاشت داخل یک صندوقچه به رود نیل سپرد، رود عظیم و خروشان نیل. خب ما در فضای عادی بخوایم فکر کنیم میگیم هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، این دیگه بسپاری به رود نیل یعنی مرده. ولی ما معتقدیم به حکم آیات قرآن ملهم به الهام الهی بودن و به خواست خدا این قنداقه رو به رود نیل سپردن. این داستانم در مورد وجود مقدس و نازنین امام زمان اگر درست باشه، طبق نقلی که من در بعضی از مکتوبات دیدم، خب هیچ بعدی نداره. این مادر بزرگوارشون ملهم بودن و در آن واحد به خواست خدا بچه رو انداختن داخل چاه آب و خب در امان ماندن و از بین نرفتن. باز نمونه داریم مشابه همین ما در زندگی امام سجاد و سایر اهل بیت داریم. خب عرضم خدمت شما شرایطی همچی شرایط سختی بوده. خب امام عسکری عرض کردیم بیشترین تقابل با اهل کتاب داشتن. یکی از تقابلات از زاویه القاء شبهه بود که داستان معروفیه و شاید بینندگان عزیز ما شنیده باشن. قحطی شد، باران نازل نشد، حاکم عباسی خلیفه وقت گفت خب برید نماز باران بخونید، ما یه دستور دینی داریم، وقتی قحطی میشه خوشسالی میشه باید دستور خاصی میگن برید نماز باران بخونید. مسلمون ها سه روز آمدن نماز باران خواندن، خبری نشد. امروز، فردا، پس فردا، روز چهارم یک عالم مطرح نصرانی به نام جاسلیق نصرانی با هیئت همراه اومد دست به دعا برداشت، باران آمد. روز دوم رفت دست به دعا برداشت، باران آمد. نتیجه در تاریخ داره کثیری من المسلمین ارتد، عده زیادی مرتد شدن، گفتن مسیحیت حقه، عده زیادی هم مشکوک شدن به دینشون، چه دینی ما داریم،
شک و شبهه درشون به وجود اومد.
خلیفه وقت دید خب این خلیفه مسلمین اسلامی نباشه که خلیفه ای نیست، چه کنیم چه نکنیم، گفتن بریم دست به دامن امام عسکری بشیم. حضرت کجاست؟ تو زندان. یعنی اینقدر پر رو بود این خلیفه، هم حضرت رو زندانی کرده، اونم زندان سخت، نه زندان راحت،
با شرایط خاص و ویژه،
شدیدترین افراد. خب نامه فرستاد خدمت حضرت، واسطه فرستاد آقا امت جدتون رو دریابید. چی شده؟ این عالم نصرانی اومده دست به دعا شده، دعاش مستجاب شده، عده زیادی مرتد شدن، عده شبه شده براشون. حالا وقتی مرکز حکومت اسلامی که که یک سرزمین وسیعیه، چندین کشور الان رو شامل می شد حکومت اسلامی اون زمان، وقتی مرکز خلافت اسلامی
این اتفاق
بیفته و عده‌ای مرتد بشن، عده‌ای مشتبه بشه امر برشون، شما ببین بقیه جاها می خواد چی کار بشه. ندا به حضرت عرض کرد که آقا امت جدت را دریاب. حضرت از زندان آمدن بیرون و رفتن با اصحابشون کنار اون عالم نصرانی. وقتی دست دعا شد، خب یه استخوان سیاهی رو از لای انگشتای این عالم نصرانی در آوردن و گفتن حالا دعا کن. هر چه کرد دعاش مستجاب
نشد.
بعد رسوا شد. گفتن آقا چی بود سرش؟ حضرت فرمود این استخوان قطعه ای از استخوانهای یک نبی از انبیاء الهی است. این عالم نصرانی به این دسترسی پیدا کرده در مقبره یکی از انبیاء و دستی که عضوی از بدن یکی از انبیا درش باشه به آسمان بلند شه برای دعا، هیچ وقت با خالی بر
نمیگرده.
بعد دیگه حضرت خودشون دعا کردند و باران نازل شد. خب این داستان جالبه که بدونید شیعه دارد، سنی دارد. اون وقت در دوران معاصر ما دیدیم یه عده‌ای در این کرامت و عظمت آقای امام عسکری شبهه کردن. متاسفانه من یه وقت این قضیه رو مفصل بررسی کردم، یعنی اگر لازم باشه حاضریم یه جلسه بیایم تمام اسناداتش رو بگیم از شیعه و سنی، اینا رو ما همه آماده داریم. منتها نیازی نیست آنها خودشون برن تحقیق کنن بررسی کنن به دست میارن. من حتی دیدم ابن حجر عرضم خدمت شما در کتاب از سوائق المحرقه اونم داره، مؤلف از سوائق المحرقه که کتابو علیه شیعه نوشته. در اثبات کفر شیعه این کتابو نوشته، وقتی میخواد اظهار محبت اهل بیتو بکنه این معجزه رو میاره بدون این که ردش کنه. یعنی میخوام بگم شیعه و سنی این قضیه را داره. عجیبه که متاسفانه بعضی ها میان به خاطر حالا یا مطالعه کم یا اغراض دیگه این قضیه رو انکار میکنن. این یک مورد بود برای اینکه حضرت اینجور به داد اسلام و مسلمین رسیدن. در جانب دوستی ها میبینیم اون مقدار یه مقداری پررنگ تره. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم حضرت با انحاء مختلف باعث شدن عده زیادی از نصارا جذب بشن، اما مع الاسف اهل بیت و اونهایی که جذب میشدن میترسیدن این قضایا رو نشر بدن، اشاعه بدن. ما با یک گزاره ها و مواردی که از تاریخ میکشیم بیرون میفهمیم که مسئله یک مسئله معمولی در حد یکی دو مورد و عادی نبوده، متعدد بوده. حالا من یه موردش رو اینجا بگم و احتمالا باید بریم به استقبال میان برنامه.
بله خواهش.
ببینید مثلا یه مورد داره که عرضم خدمت شما، یک طبیبی داشت، انوش نصرانی، دبیری بود در دستگاه خلافت در سامرا، دبیری میکرد، نویسندگی میکرد. خدا بهش دو تا پسر داشت، مجلسی برای این دو تا پسرش تشکیل داد، مجلس ختان و تطهیر به رسم رسوم مسیحیت اون زمان. حالا چه فرقه ای از مسیحیت بوده بماند، چون فرقه ها در تشکیل این مجالس تفاوت هایی داره. این مجلس رو تشکیل داد و چون بالاخره خدمت میکرد در دربار خلیفه عباسی، از خلیفه خواست که از امام عسکری دعوت کنه بیاد تو مجلس.
درسته.
خلیفه رسولش رو فرستاد در خانه آقای امام عسکری و گفت خلیفه از شما خواسته در مجلس ختان و تطهیر دبیر ایشون به نام آقای انوش نصرانی شرکت کنید. حضرت در واقع اون فرستاده خلیفه عباسی اجبار کرد حضرت رو، نه اینکه
دستوری.
بله دستوری بود. حضرت فرمودن الحمدلله الذی جعل النصارى اعرف بحق نامن المسلمین. یه بار دیگه هم اینو خلاصه‌شو من گفتم، دوستان اتاق فرمان ظاهراً دقت دارن توی مطالب، آدرسشو خواستن. یکی از آدرساش کتاب مزینة المعاجز مرحوم
بهرانی،
اونجا میتونن ببینن. عرضم خدمت شما، حضرت گفتن شکر خدایی را که نصارا رو نسبت به ما عارفتر از بعضی از مسلمان ها قرار داد. بعضی از مسلمان ها خصوصا مسلمان های اون زمان در سامرا، خب اکثریت یا نمی شناختن یا حق حضرت رو ادا نمی کرد.
تبلیغاتی که خب صورت گرفته بود،
بله یا تبلیغات بود یا بالاخره حب دنیا و مباحث دیگه بالاخره باعث شد اکثر مسلمان ها محروم بشن از بیانات و وجود حضرت، مگر شیعیان، اونم با چه زحمتی. حضرت رفتن مجلس این شخص و وارد که شدن یه وقتی دن انوش نصرانی آمد، یک انجیل انداخته تو گردنش و لباس مخصوص علمای نصارا، آمد دم در و استقبال حضرت. حضرت رو برد بالای مجلس، آقازاده هاش هم رو دوی صندلی مخصوصی نشونده بود برای برگزاری مجلس. وقتی حضرت اومد خیلی قربون صدقه حضرت رفت، آقا ببخشید فداتون بشم، من دوست نداشتم مزاحم شما بشم، مگر به خاطر اینکه مجلس من متبرک بشه به حضور شما. و خیلی عذرخواهی کرد از حضرت، گفت ببخشید از خلیفه خواستم شما رو بیاره اینجا. بعد حضرت در حق این شخص در مورد فرزندانشون یه دعایی کردن. دعا که میگیم یعنی به این مضمون که حضرت فرمودن این دوتا فرزند تو، خب یکیش از دنیا میره، یکیش هم باقی میمانه. این صحنه رو که دوستان مسیحی انوش دیدن، زبان به گلایه گشودن، جناب انوش یهو برو مسلمان بشه و پیرو به این آقا، تو که اینقدر از ایشون داری احترام میکنی، عزت
خورده گرفتم به این بحث،
انجیل انداختی تو گردنت، بعد اینجوری از آقا داری عزت و احترام میکنی. گفت خود آقا میداند که من پیرو به ایشانم و مسلمانم. وقتی اینجوری گفت، حضرت فرمود از این دو بچه تو یکیش زنده میمانه، یکیش از دنیا میره، اونه که میمانه میشه از محبین و موالیان ما. و همین طور هم شد و تا زمان حیات آقا امام عسکری علیه السلام هم اون شخص مرید حضرت بود، هم اون فرزندش بعدها که به دنیا آمد شد از مریدان آقا امام عسکری علیه السلام. خب این یه نمونه بود. یا اون نمونه دیگش، البته اون در مورد در زمان آقا امام هادی علیه السلام، اونم خیلی داستان جالبی داره که اون اصلا خودش یه بحث، اصلا باید یه جلسه بشینیم نسبت به بیان حضرت توی موضوع بحث کنیم. یوسف ابن یعقوب طبیب نصرانیه، میگه متوکل منو احضار کرد. در زمان در بین خلفای عباسی، در زمان متوکل خیلی به اهل کتاب سخت گرفتن. متوکل عباسی که قبر آقا امام حسین رو ویران کرد،
بله،
یکی دیگر از چیزایی که داشت این بود که به اهل کتاب خیلی سخت میگرفت، خیلی. و خب این یوسف ابن یعقوب تا اینو شنید ترسید، گفت منو برای چی احضار کرد؟
نکنه میخواد بلای سرم بیاره.
چی کار کرد؟ 100 دینار نظر امام هادی کرد. امام هادی در سامر را بودن. 100 دینار نظر امام هادی کرد و رفت سمت سامر را. قبل از این که بره به دیدن متوکل، رفت خدمت آقا امام هادی علیه السلام. حالا چه جوری رفت؟ گفت من اگه برم توی شهر بگم منزل امام هادی کجاست، میگیرن دارم میزنن، جرمم سنگین تر میشه، من مسیحی چه به امام هادی، خب چیکار کنم؟ خلاصه میگه افسار اسب رو انداختم رو گردنش و گفتم حالا یه اسب و الاغ هر چی بود، گفتم حالا میریم دیگه با این شانسی ببینیم چی میشه، با یه
لطای پلحیلی پیدا آره. میکنیم.
میگه اسب رو حیوان رو واگذار کردم ببینم به کجا میره. اتفاقا رفت پشت در یه خانه ایستاد، فهمیدم خانه امام
هادی علیه السلام.
بعد خادم آمد دم در، گفت جناب یوسف ابن یعقوب شمایی؟ گفتم بله. گفت بیا تو. رفتم تو. گفت او 100 دیناری که تو آستینت گذاشتی دریار بده. میگه این نشانه ها رو که دیدم دلم قرص شد. بعد رسیدم خدمت حضرت، پول رو دادم خدمت حضرت و بعد حضرت فرمودن برو نگران نباش، به مشکلی بر
نمیخوری.
بعد حضرت این جمله رو فرمودن، بهش گفتن حیف که اسلام نمیاری، حیف که اسلام نمیاری، ای کاش اسلام میآوردی. حالا اون شاید مثلا گفته نه آقا میارم، حضرت فرمودن نه تو اسلام
نمیاری،
اما فرزند تو ایمان میاره. و جالبه که در تاریخ نوشتن فرزند این شخص ایمان میاره و میگه پدر من با دین نصرانیت از دنیا رفت و تا آخر عمر شیعه امام عسکری و ملازم امام عسکری میمانه. تا آخر عمر امام عسکری علیه السلام ملازم امام عسکری بوده و هر جا میدیدینش اگر فضا آماده بود میگفت که انا بشارت و مولای،
مولای.
انا بشارت و مولای، من همونیم که مولایم امام هادی بهش
بشارت
داده. خب ببینید در این دوتا قضیه شما چی میبینید؟ شما این نکته رو میبینید که ارتباط با عظمت امام هادی و امام عسکری برای همگان حتی اهل کتاب واضح بوده. این نکته ایه. یعنی امام معصوم طوری در اون فضای محدود و بسته،
اون خفقان حاکم
در اون خفقان و مشکلات، که حتی تو بعضی نقلا ببینید داره امام عسکری از منزل آمدن بیرون و اصحاب قبلش نامه نوشتن اونایی که میخواین تو را بیاین واسید منو ببینید حواستون باشه با چشمم به من اشاره نکنید، چشم منو نشون ندید به هم دیگه از ذوق و شوق، اینا اماممون، اینا امام، این کارم نکنید، میفهمن با مایی پدرتون رو در میارن.
عجب.
توی همچی فضایی امام هادی و امام عسکری کاری کردن که مسیحی ها نظر امام هادی میکنند،
اهل کتاب نظر
نظر. اون وقت بیان امام هادی رو زیر این قضیه ببینید، یا یوسف ان اقواما یزعمون یا یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالک کذبوا والله انها لتنفع امثالک. جناب یوسف، بعضیا فکر میکنن ولایت و محبت به ما اهل بیت به امثال تویی که به ما ایمان نداری هیچ نفعی نمیرسونه. نه، اگر ذره ای از محبت ما حتی به دل توی مسیحی بیفته برات نفع داره. دروغ میگن. نفع داره. و لذا این که شما میبینید و میشنوید مسیحی رفته حرم امام رضا حاجت گرفته، یهودی رفته حرم امام رضا حاجت گرفته، مسیحی اومده حرم حضرت معصومه حاجت گرفته، حتی از فرقه های دیگر مذاهب اسلامی با اینکه طبق بعضی از مبانی که علماشون براشون ترسیم کردن این کارا شرکه، کفره، اما این پشت پا زده به اون حرفا آمده از همه جا مونده متوسل شده به حضرت معصومه حاجت گرفته، رفته جمکران متوسل شده به امام زمان و حضرت حجت با مادرشون فاطمه زهرا رفتن و اون پسر بچه رو شفا دادن، با اینکه از اهل سنت حنفی سیستان بود، بلوچستان بود، که خب فیلم مستندش و برنامه‌هاش هست. این به خاطر چیه؟ به خاطر همین نکته یک آقا امام عسکری میفرما، امام هادی میفرمایند که ولایت و محبت ما کسانی که به ما اهل بیت محبت کنن اثرشو میبینن، بی نتیجه نیست. من
ما پیش خودمون به قول معروف نگر نمیداریم.
بله، من جدیدن یک کلیپی دیدم جالب بود، یه زن مسیحی تو سوریه، شاید بینندگان عزیز ما دیده باشن این کلیپ رو، الان حضور ذهن نداشتم و الا می آوردیم دوستان ما اتاق فرمان پخش کنن. یه زن مسیحی نازا بوده، بچه نداشته، با همسرشون متوسل میشن به امام سجاد زین العابدین علیه السلام. یه مقبره‌ای در سوریه بوده منسوب به امام سجاد زین العابدین، متوسل میشن به حضرت، حتی حضرت رو در عالم رویا هم میبینن و حضرت به اونها اولاد میده، اسم بچه‌شون هم میذارن
سجاد.
خب این که اهل بیت ما به اهل کتاب عنایت میکنن به چه خاطره؟ به خاطر همین نکته است. اینقدر اهل بیت پیش خدا عزت و آبرو دارن که ذره ای محبت به اهل بیت و ارادت به ساحت قدس ایشان انسان رو دست خالی بر نمیگردانه.
بسیار عالی. یه فرصتی رو بگیریم
از برآورده میکنه.
متشکرم. یه فرصتی رو بگیریم از آقا رضوی، یه بخشی رو دوستان عزیز من آماده کردن در اتاق فرمان، ببینیم برمیگردیم در لحظات پایانی این برنامه با شما همراه خواهیم.
از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد، پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختن، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت، لایق امکان درست کرد. عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد. از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد. مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد. آهو که نیستیم یقینا کبوتریم، تولیت قبیله موسی جعفری. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره های قم. رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم. قم بارگاه مادر معصوم های ما، جان تمام کشور ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد می دهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید بداد من برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم، ما را دخیل تا ابد این مسیر باز. تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز. خوب از پشت در بنشینیم، سائلیم همیشه یک خبر از ما بگیم. روزی ما به دست شما خانواده است، بانو بگیر لقمه نان و پنیر باز. شرمندگی مقدمه هر توسل است، پیش تو سر بلند کند سر به زیر باز. شیرین شده است زندگیم با نگاهتان، دریاچه نمک شده در این کبیر با.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستیم با برنامه نگفته های ادیان. در خدمت استاد عزیز مجاهد رضوی هستیم. داشتیم صحبت میکردیم در خصوص اتفاقاتی که برای اهل کتاب و حتی فرق مختلف اسلامی افتاد. یاد یک نام افتادم، فردی به نام چندانی که در مسجد مقدس جمکران شفا گرفت، شیعه شد، طلبه شد، حالا وهابیت بر نتافت و ایشون رو مسموم کرد و به عبارتی به شهادت رسیدن. از این اتفاقات زیاد
منظور من از همون مورد آخر همین بود که داره، که فیلمش هست، یعنی
بله.
بینندگان پیگیر باشن هست. میگه وقتی متوسل شد مادر من و من در جمکران، آمد متوسل شدن به حرم حضرت معصومه.
بله.
شام وفات حضرت معصومه هم هست، یادمون باشه. چندانی که فیلمش هست، مدارک پزشکیش هست، دکترهایی که بررسی کردن قضیه رو هستن، خب از اهل سنت و احناف ما بودن، خب و از همه جا مونده ناامید، میان قم متوسل میشن به حضرت معصومه علیها السلام، بعد میرن جمکران و در اونجاست که میگه من تو اتاق تنها بودم، یه وقت دیدم یه آقایی با یه خانومی آمدن. اون خانم کیه؟ فاطمه زهرا علیها السلام. اون آقا هم فرزندشون، آقا حجت ابن حسن روحی له الفدا، و ایشون شفا پیدا میکنه. بعد با او پزشکا مصاحبه میکنن که بله صحت داره این قضیه. بعد طلبه میشه در حوزه علمیه شیعه، شروع میکنه درس خوندن و خودش هم میگه که حضرت به من گفته بود تو رو مسموم میکنن، و همینطورم
شد
و ایشون بعد از یه مدت کوتاهی به شهادت رسیدند و خوشا به حالشون در حرم امام رضا سامن الحجج دفن شدن. قبر مطهرشون اونجاست. بعد خب پس یه قاعده است، دوستی اهل بیت فایده و نفع دارد حتی برای امثال تو. یوسف ابن یعقوب کسی بود که به امام هادی با دیدن همه اون معجزات ایمان نیاورد. حضرت میفهمد تا برای تو هم نفع داره، چون اینجوری به ما محبت کردی، نظر من کردی. اونی که مهم بود این بود که ببینید ائمه ما کاری کردن که محبتشون تو دل همه افتاد.
بله.
و این باید برای ما شیعه ها و پیروان اهل بیت درس باشه، یه طوری برخورد کنیم، هم از نظر علمی و دینی و اعتقادی قوی باشیم، هم از نظر عملی و معاشرتی با دیگران به گونه‌ای باشیم که محبت ما در دل انشاءالله همه بیفته، بشیم مصداق، حالا ناقصه، مصداق ناقص این جمله،
بله.
محبوبتن فی ارضک و سمائک، ائمه ما در زمین و آسمان محبوبن پیش همگان. شیعه باید اینجوری باشه،
بله.
خب چون وقت کمه، من خیلی سریع از قسمت
آره.
از قسمت دوم مطالبم یه نکاتی رو بگم. ببینید، اهل بیت ما اصحابی رو تربیت کردن که اونها هم وقتی وارد مناظره با اهل کتاب می شدن
تأثیرگذار
بودن. اون وقت در تاریخ متاسفانه این مطالب کم بازگو شده. شما در همین قضایایی که دو سه موردی که گفتیم دقت کنید، جرأت نمی کردن بگن ما با اینها ارتباط داریم، چون اهل بیت ما بعد از جریان کربلا همیشه در زیغ بودن، در مزیقه بودن،
زیر ذره‌بین بودن، حرکاتشون رصد می‌شد.
آقا موسی بن جعفر 7 تا 14 سال نقل کردن زندان‌ها بودن، امام هادی، امام عسکری با این وضع مظلومانه، بقیه همچنین.
حالا
زمان آقا امام رضا در ظاهر یک رفاهی ایجاد شد، ولی خب اونم باز دیدیم که به کجا ختم شد. خب لذا نمی گذاشتن. من شواهد زیادی برای این قضیه دارم، حتی همین الانش هم باز میبینیم هر جا میخواد حقانیت شیعه در تقابل با اهل کتاب رخ خودش رو نشون بده، باز میبینیم دارن حذفش میکنن. یه کتابی به نام اظهار الحق مال ملا رحمت الله هندی، یه عالم اهل سنتیه که یه کتاب مفصل و خوبی نوشته در پاسخ به شبهات اهل کتاب. بحث تحریف کتاب مقدسه که مطرح میکنه. این شبه، یه شبهه‌ای رو مطرح میکنه، میگه ممکنه بعضی از مسیحی‌ها به ما بگن شما مسلمانایی دارید که قائل به تحریف قرآنن مثل شیعه ها، چون وهابیت و بعضی از کسایی که مغرضن، نه همه اهل سنت، تبلیغ میکنن که بله شیعه ها قائل به تحریف قرآنن. ایشون دو صفحه مطلب میاره، یک عالم سنیه، دو صفحه مطلب میاره از کتب و ادله شیعه مبنی بر این که شیعه قائل به تحریف کتاب
نیست.
بعد تو چاپای جدید عربستان
اینو
حذف کردن. این کتاب رو در سال 1992 دکتر محمد ملکاوی تحقیقش کرده، ادعا میکنه به تمام نسخه های کتاب ایشون مراجعه کرده، کتاب اظهار الحق، همه نسخه ها رو بررسی کرده و یه تحقیق جامع و کامل. بعد به این دو صفحه که میرسه قیچیش میکنه،
حذفش. ما یک دقیقه فرصت داریم،
صفحه آره بمانه. من میخواستم یک گوشه ای از مناظره هشام ابن حکم رو بگم دیگه، فقط کلیتش رو میگم.
بله.
یه جاسلیق نصرانی بود، این حدیث در کتاب توحید توحید شیخ صدوق صفحه 264 اومده، دیگه فرصت نیست اینو بخونم، فقط کلیت داستانو بهتون بگم. باب الرد علی الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. در این توحید صدوق داره که یه جاسلیق، یک عالم طراز اول نصرانی بوده، احتمال میداده اسلام حق باشه، افتاد تو سرزمین‌های مختلف اسلامی با علمای مختلف بلاد بحث کرد، همه رو محکوم کرد. دنبال یکی بود که از اسلام دفاع کنه، میاد بغداد، میخوره به تور، به قول امروزی ها میخوره به تور هشام ابن حکم، شاگرد امام صادق. شاگرد امام صادق با این وارد بحث میشه، وارد مناظره میشه، کاری میکنه که در تمام اعتقاداتش خصوصا نسبت به تثلیث، بحث تثلیث رو مطرح میکنه، الوهیت حضرت عیسی رو. وقتی شما این مناظره چهار صفحه‌ای رو میخونی میبینی چقدر مسلط بوده هشام به این عقاید نصارا. این جاسلیق با 100 نفر میره در مغازه هشام.
بله.
هشام رو پیدا میکنه، میشینه، وارد بحث میشه و محکوم میشه و ایمان میاره. را میفتن از بغداد، میرن مدینه خدمت امام صادق. قبل از اینکه خدمت امام صادق برسن با امام کاظم فرزند امام صادق مواجه میشن. حضرت شروع میکنن انجیل و همون طوری که اونها میخونن براشون به زبان خودشون خواندن، بر ایمانش افسوده میشه، ایمان میاره، با ایمان میره پیش امام صادق علیه السلام و بعد در زمان امام کاظم از دنیا میره. در همین روایت داره خود امام کاظم غسلش میکنن، کفنش میکنن، دفنش میکنن. اصحاب امام کاظم آرزو میکنن ای کاش به جای این جاسلیق نصرانی بودن. بعد امام کاظم میفرماید این بریحه اسمش بریحه بوده، این حواری من حواری عیسی، یکی از حواریون حقیقی عیسی ابن مریم بود، تا ما را دید، تا کلام حق و از لسان هشام ابن حکم شنید ایمان آورد. اون نکته ای که من میخواستم روش تاکید کنم نشد این بود که ادعا کرده با علمای زیادی از فرقهای مختلف بحث کرده، هیچ کی جوابشو نداده. وقتی به هشام، به مغازه هشام رسید، زمینگیر شد و ایمان آورد و شد شیعه امام کاظم، شیعه‌ای که به دست امام کاظم غسل و کفنش انجام شد.
خیلی متشکرم، انشالله که پیروز بشید. از حضور ارزشمندتون در این برنامه و در این هفته بسیار سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با این برنامه همراه بودید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق استاد عزیزم آقای رضوی، از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارزشمند خداحافظی میکنم، زمینه این که شام وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بار دیگه خدمتتون تسلیت میگم. التماس دعا و خدا نگهدار شما.